پایان کنفرانس مسکو درباره صلح افغانستان تصویب 10 نکته کلیدی، اما از ایجاد دوباره امارات اسلامی در افغانستان حمایت نشد. با تزریق واکسین آسترازنیکا بر تعدادی از رهبران و مقامهای کشورهای اروپایی، تطبیق این واکسین اثر گرفته می شود. سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه یک ساعته هستم. با تفصیل بیشتر گزارش ها برمیگردیم، اما نخست خبرها. سرخط خبرها. پاکستان نشست مسکو را برای صلح افغانستان مهم خوانده است. پلیس بلخ از تدابیر ویژه امنیتی در نوروز در شهر مزار شریف سخن میگوید و نفوذ چین در منطقه در صدر آجندای دیدار وزیر دفاع امریکا از دهلی جدید. تفصیل اخبار. وزارت خارجه پاکستان نشست مسکو را برای صلح افغانستان مهم عنوان کرد. زاهد حفیظ چودری، سخنگوی این وزارت، روز جمعه به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که پاکستان از روسیه به خاطر برگزاری و میزبانی این نشست قدردانی می کند.
با باور ما، بدون صلح، خواب مشترک همه برای رسیدن ما افغانستان و مردم منطقه به اتصال، پیشرفت اقتصادی و رفاه به واقعیت مبدل نخواهد شد. پاکستان به این باور است که مذاکرات و حکومت داری برای رسیدن افغانستان به صلح دائمی کمک قابل توجه میکند.
نماینده های دولت افغانستان و طالبان با شماری از سیاستمداران روز پنجشنبه در نشست مسکو اشتراک کردند. دیدار هیئت های دو جانب روز جمعه هم ادامه یافت. پلیس بلخ میگوید که برای برگزاری جشن نوروز برنامه امنیتی مشترک ترتیب شده است. عادل شاه، سخنگوی قماندانی امنیه بلخ، به رادیو آزادی گفت برای امنیت شهر مزار شریف تدابیر ویژه در نظر گرفته شده.
تلاش نهایی ما این است که ما بتانیم در هماهنگی با قوت‌های دیگر به خاطر برگزاری یک جشن مسئول برای مهمان‌ها و عزیزایی که به بلخ هستند این آمادگی‌های خود را اتخاذ کرده ایم. قطعات خاص قطعی 888 کندک امنیامی ما به حالت رزرو به خاطر دفع و طرد حملات خصمانه دشمن هم در نظر گرفته شده.
آقای عادل افزود که برای جلوگیری از هر گونه حمله احتمالی، خانه ها و آپارتمان های اطراف روضه شریف به صورت منظم تلاشی می شود. جشن نوروز برای 40 شبانه روز در ولایت بلخ تجلیل می شود. پارسال برگزاری این جشن به خاطر عمگیری ویروس کرونا لغو شده بود. قرار است بازی 20 اوره کرکت امروز شنبه میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه برگزار شود. کرکت بازان افغان در بازی دیروز که در ابوظبی برگزار شد با تفاوت 45 رنز برنده شدند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در مورد بازی امروز به رادیو آزادی گفت:
این بازی ها به میزبانی افغانستان راه اندازی شده و در سلسله از آن دو تیم امروز با هم به میدان می روند. کرکت بازان تیم ملی افغانستان برای این بازی آمادگی کامل گرفتند.
تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه پیش از این دو بازی تست رو هم انجام دادند که در یکی از آن افغانستان و در دیگر زیمبابوه برنده شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، به هدف تحکیم روابط با هند عصر جمعه وارد دیلی نو شد. انتظار می رود او در جریان این سفر با اجیت داوال، مشاور امنیت ملی و سایر مقامهای هندی گفتگو کند. نفوذ چین در منطقه، تحکیم روابط بیشتر میان هند و آمریکا و همکاری های نظامی در صدر آجندای گفتگوهای دو جانب قرار دارد. هند تصمیم دارد 150 جت جنگی و ده ها تیاره بدون سرنشین از امریکا خریداری کند. لوید آستین مقام ارشد اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا است که به هند سفر کرده. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در سرکوب مدافعان حقوق بشر در بلاروس ابراز نگرانی کرده است. مری لاولر روز جمعه در یک اعلامیه گفت فضا برای مدافعان حقوق بشر در بلاروس خیلی در تنگنا قرار گرفته. او افزود که هجوم بر دفترها، بازداشت مدافعان حقوق بشر و ممانعت وکلا از کارشان به یک روند عادی در بلاروس مبدل شده است. پس از انتخابات ریاست جمهوری 9 اگست پارسال که در نتیجه آن الکساندر لوکاشنکو خودش را برنده اعلام کرد، بلاروس همه روزه شاهد اعتراض‌های ضد حکومتی بوده است. بر اساس گزارش‌ها در این مدت بیش از 30,000 تن بازداشت شدند، صدها تن مورد لاتکوب شدید قرار گرفتند و شمار هم کشته شدند. و سومیا آسان با عنوان نخستین رئیس جمهور زن در تانزانیا الف وفاداری یاد کرد. میلیون ها تن از شهروندان این لحظه تاریخی را از پرده تلویزیون هایشان روز جمعه تماشا کردند. سومیا حسن پیش از این به عنوان معاون رئیس جمهور کار میکرد. او پس از مرگ ناگهانی جان مگافولی رئیس جمهور پیشین تانزانیا و حیث جانشین او برگزیده شد. بسیاری از مردم باور دارند که سومیا حسن توانایی خوبی برای اداره این کشور فقیر افریقایی را دارد. او 61 سال است و در گذشته به حیث وزیر و نماینده پارلمان تانزانیا کار کرده است. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این هم فهرست مختصر گزارش های این برنامه. پایان کنفرانس مسکو درباره صلح افغانستان و تصویب 10 نکته کلیدی از ایجاد دوباره امارات اسلامی در افغانستان حمایت نشده، اما در این کنفرانس
روسیه، چین و آمریکا در مورد افغانستان اعلان همکاری خود را کردند.
با تزریق واکسن آسترازنیکا برای تعداد از رهبران و مقام‌های کشورهای اروپایی تطبیق این واکسن اثر گرفته می‌شود. سقوط هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان توسط افراد مرتبط با قماندان عبدالغنی علیپور، مقام‌ها بر انتقام تاکید می‌کنند.
تغییرات در رهبری وزارت‌های دفاع را داخل آمد، اما خوشبین هستیم که در این باره باید حساس باشه و کسانی که نیروهای امنیتی ما را شهید می سازه از بین برده شود.
و نوروز در بامیان.
نواختن دنبوره از رونق بخشترین بخش های تجلیل از جشن باستانی نوروز در بامیان است.
و در نیمه دوم برنامه دو برنامه هفتگی، برنامه خانواده آشیانه و برنامه طنز مربای مرچ، با ما باشید و از تازه ترین ها با خبر شد. ساعت 9:09 شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. کشورهای اشتراک کننده در نشست مسکو در یک اعلامیه مشترک گفتند که از ایجاد دوباره امارات اسلامی در افغانستان حمایت نمی کنند. در اعلامیه این کشورها که در وزارت خارجه آمریکا هم نشر شده، از طالبان می‌خواهد تا از حملات بهاریشان خودداری کنند. طالبان در دیدارشان با نماینده‌های دولت افغانستان و شماری از سیاسیون توافق کردند که به گفتگوهای صلح ادامه می‌دهند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در اعلامیه مشترک ترویکا که از سوی امریکا، روسیه، چین و پاکستان نشر شد، به 10 نکته کلیدی در مورد افغانستان اشاره شده است. نخست از خواست مردم افغانستان برای دستیابی به صلح پایدار و پایان یافتن جنگ از طریق مصالحه حمایت شده. دوم از تمامی جوانب خواسته شده تا خشونت ها را کاهش دهند. در اینجا از طالبان درخواست شده تا حملات بهاریشان را آغاز نکنند. سوم، بر اساس قطعنامه شماره 2513 شورای امنیت سازمان ملل متحد، جوانب ترویکا از ایجاد دوباره امارت اسلامی حمایت نمی کنند و از جمهوری اسلامی افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی می خواهند تا وارد گفتگوهای رو در رو با طالبان شوند. چهارم، از تمامی اشتراک کننده های گفتگوهای بین افغان ها خواسته می شود تا راه حل بنیادی بحران را دریابند و در نتیجه افغانستان به کشور صلح‌آمیز و باثبات مبدل شود. در اینجا دستیابی به آتش بس تنها از راه سیاسی ممکن دانسته شده. در بخش پنجم اعلامی آمده که حل سیاسی باعث مبدل شدن افغانستان به کشور مستقل، متحد، صلح‌آمیز، دموکراتیک، خودکفا و دارای تمامیت ارضی خواهد شد. ششم، از تمامی مقام‌های حکومت افغانستان و طالبان خواسته شده تا اطمینان دهند که گروه‌های تروریستی و یا انفرادی از خاک افغانستان سایر کشورها را تهدید کردن نمی‌توانند. در نکته هفتم آمده که باید اطمینان حاصل شود هر گونه توافق صلح حقوق تمامی شهروندان از جمله زنان، مردان، کودکان، قربانیان جنگ و اقلیت‌ها را حفظ می‌کند. هشتم، از تمامی کشورها خواسته شده تا از مردم افغانستان جهت رسیدن به صلحی که به نفع هم است حمایت سیاسی و اقتصادی کنند. نهم، از قطر سپاسگزاری شده که زمینه مذاکرات را فراهم کرده. نکته دهم اخیر، از تلاش‌های بین المللی برای حل سیاسی مسئله افغانستان در زودترین فرصت ستایش شده و از تعیین شدن جان آرنولد به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان استقبال صورت گرفته است. نماینده های دولت افغانستان و شمار از سیاسیون روز پنجشنبه هم را با نماینده های طالبان در نشست مسکو اشتراک کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان یکی از این اشتراک کننده ها در گفتگو با رادیو آزادی نشست مسکو را برای افغانستان مهم دانست.
روسیه، چین و آمریکا در مورد افغانستان اعلان همکاری خود را کردند و با هم در همکاری و تفاهم بر سول افغانستان کوشش آغاز کردند. و در این کنفرانس پاکستان هم دعوت شده بود که آمد و بحث همسایه مهم افغانستان و دخیل در قضای افغانستان اشتراک کرد.
پس از نشست مسکو، نماینده های دولت افغانستان و طالبان روز جمعه نیز با هم دیدار کردند. بر اساس گزارش ها در این دیدار توافق شد که گفتگوها برای پایان دادن به جنگ طویل افغانستان ادامه یابد. نشست مسکو در فاصله 6 هفته از اول ماه می که تاریخ خروج مکمل نیروهای آمریکایی از افغانستان تعیین شده بود برگزار شد، اما اکنون اداره جدید آمریکا مشغول بازنگری این برنامه است. طالبان گفتند اگر آمریکا بر اساس توافق سال 2020 تمامی نیروهایش را در اول ماه می از افغانستان بیرون نکند، با واکنش جدی این گروه روبرو خواهد شد.
شما شنیدید که کشورهای اشتراک کننده در نشست مسکو در یک اعلامیه مشترک با عنوان تصمیم به 10 نکته کلیدی اشاره کردند، اما سوال در اینجاست که طرفها برای عملی کردن این تصمیم چقدر متحد خواهد بود. این سوال و چند پرسش دیگر را با تابش فروغ، پژوهشگر امور سیاسی افغان مستقر در نیویورک ایالات متحده، مطرح کردم. او در پاسخ گفت
در مورد طالب ها متاسفانه آنگونه که امریکایی ها در واقع با نشست دوحه و با توافقات دوحه انجام دادن، در واقع طالب ها را تشجیع کردن و برشان جسارت و شجاعت بیشتر بخشیدن و اویست که خب حالا اگر ما قرار است با یک ابرقدرت بر سر میز گفتگو بنشینیم، دیگر لازم نیست با قوت‌های کوچکتر از یک ابرقدرت وارد گفتگو شویم. بنابراین وادار کردن طالب‌ها و پذیرش اصول توافقات برآمده از نشست مسکو و یا هم نشست انقره بستگی به این داره که جهان چقدر فشار لازم دیپلماتیک بر طالب‌ها اعمال میکنه از یک سو، و از طرف دیگر بستگی به این داره که حکومت افغانستان با توجه به تهدیدات کلانی که نسبت به سلامت دولت و سلامت نهادهای دولت وجود داره، چقدر در واقع حاضر است سازش بکنه و امتیاز بده در جریان گفتگوها.
تصامیم کنفرانس مسکو تا چی حد مؤثر خواهد بود؟
ما فکر میکنم که نشست مسکو اگر اهمیت کاربردی نداشته باشه، اهمیت سمبولیک داره. معنیش است که برای پیش از رسیدن برای نشست انقره، حداقل مقدمات رسیدن برای گفتگو و تفاهم را روی موضوعات کلان صلح و جنگ افغانستان فراهم میکنه. ولی از سوی دیگه اهمیتش ای است که ایالات متحده آمریکا و فدراتیو روسیه به این درک و به این فهم میرسن که قضیه افغانستان باید با شراکت هر دو تا قدرت حل شوه و دست کم در مرحله نخست فروکش کردن تنش میان دو قدرت به این معناست که هر دو طرف حاضر هستن که روی مقدمات رسیدن به یک توافق حاصل بکنن، هرچند بستگی به این داره که این نشست و پیامد این نشست چگونه ربط پیدا میکنه با آنچه از توافقات نشست استانبول بیرون میشه و در مجموع چگونگی اجماع منطقه‌ای در حال شکل گیری بر سر تشکیل یک حکومت گذار، توافقات صلح، آتش بس و نقشه راه برای آینده افغانستان.
آقای فروغ، چرا امی کنفرانس در مسکو فعلا در حال که به نزدیکی کنفرانس ترکیه برگزار میشه؟ آیا ای یک گونه رقابت بین روسیه و ایالات متحده را نشان نمیده در موضوع صلح افغانستان؟
بیشتر از رقابت نشان دهنده از این واقعیت است که روسیه یک بازیگر مهم منطقه‌ای در قضیه جنگ صلح افغانستان است. هرچند بعد از 2001 نقش مثبت و گاهی هم نقش غیر مثبت روسیه مورد انتقاد همکاران بین المللی افغانستان به ویژه ایالات متحده و شرکای ناتو بوده، ولی نشان میده که شما با تکرایی و با تکتازی مسئله منطقه‌ای مهم مثل افغانستان را نمیتونین حل بکنین. اگر قرار باشه که روسیه از بساب هوش آرام داشته باشه و هوش آرام داشته باشه، بنابراین مجبور است که مطمئن شود که هم طالب ها هم طرف های سیاسی بر رسیدن به توافق با هم گفتگو میکنن و چه بسا بهتر که این گفتگوها تحت نظر روسیه و با تسهیل مسکو صورت بگیره.
تابش فروغ پژوهشگر افغان بود که درباره کنفرانس مسکو درباره صلح افغانستان صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:18 به وقت کابل و شما شنونده رادیو آزادی هستید. در مرور بر روزنامه ها و نشریه های بین المللی درباره افغانستان هم بیشتر به نشست مسکو و تصامیم آن اشاره شده که همکارم امید مرزبان تقدیمتان می کند.
روزنامه آمریکایی فرنزوبی که مرکز پخش آن در ایالت کالیفرنیای آمریکا است، در گزارش به هشدار تازه طالبان پرداخته است. طالبان در حاشیه نشست مسکو هشدار دادند که اگر ایالات متحده به اساس ضرب العجل تعیین شده تا ماه می نیروهایش را از افغانستان بیرون نکند، با واکنش این گروه روبرو خواهد شد. برداشت نویسنده روزنامه از این هشدار چنین است که اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون نشوند، حملات طالبان افزایش خواهند یافت. این در حال است که پیش از این جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در گفتگوی با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا گفته بود که خروج سربازان آمریکایی تا ماه می از افغانستان کار دشوار است. آمریکا در توافقنامه‌ای که در ماه فوریه سال گذشته با طالبان امضا کرد، تعهد کرد که نیروهایش را تا اول ماه می از افغانستان بیرون می‌کند. در آن زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود. سهیل شاهین، یک عضو هیئت طالبان، در گفتگوهای مسکو روز جمعه گفت که اگر نظامیان آمریکایی تا ماه می از افغانستان بیرون نشوند، مرتکب سرکشی از توافقنامه دوحه می شوند و این عمل آنها عکس العمل طالبان را به همراه خواهد داشت. اما او نگفت که عکس العمل طالبان چی خواهد بود. در نشست مسکو ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان از طالبان خواستند که عملیات بهاریشان را اعلان نکنند، اما طالبان به این خواسته آنها پاسخ ندادند. روزنامه فرنسوبی در این مورد به سخنان خیرالله خیرخواه، یک عضو هیئت طالبان در مسکو، اشاره کرده که گفته است طالبان به دو هدف جهاد کردند، یکی خروج نیروهای خارجی و دوم تأسیس یک نظام اسلامی، و تا رسیدن به هر دو هدف جهاد آنها ادامه خواهد یافت. و اما نشریه دا دیپلمات به سفر وزیر دفاع آمریکا به هند پرداخته و نوشته است که در این سفر لوید آستن درباره افغانستان نیز با مقام‌های هندی صحبت خواهد کرد. لوید آستن نخستین مقام بلندپایه دولت به رهبری جو بایدن در امریکا است که به هند سفر میکند. در دیپلمات نوشته است که هند در مرزهای خود با پاکستان و چین نگران تهدیدهای موجود است و انتظار می‌رود مقام‌های هندی با وزیر دفاع آمریکا درباره امنیت منطقه و نقش چین و پاکستان صحبت کنند. لوید آستن دیروز برای یک سفر 3 روزه به هند رفت.
عبدالغنی علی پور قماندان یک گروه مسلح خودسر می گوید مبارزه او و امراهانش ادامه می یابد. افراد وابسته به علی پور پذیرفتند که یک هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان چهارشنبه شب شاید از سوی آنها در ولسوالی بهسود میدان وردک سقوط داده شده باشد. در کنار رئیس جمهور اشرف غنی معاون وزارت دفاع افغانستان روی موضع حکومت تاکید کرده و گفته که عاملان رویداد ولسوالی بهسود شدید دیدن مجازات خواهند شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان از اقدامهای جدی در برابر عبدالغنی علی پور قماندان یک گروه مسلح خودسر خبر میدهد، اما تا هنوز عمل کرده به اجرا گذاشتن نشده. افراد وابسته به علی پور پذیرفتند که سانحه هوایی چهارشنبه شب شاید از سوی افراد این گروه صورت گرفته باشد. در نتیجه سقوط هلیکوپتر نیروهای اردوی ملی 9 تن جان باختند که 4 تنشان عملای پرواز و 5 تن دیگر اعضای نیروهای امنیتی بودند. وزارت دفاع افغانستان پیلوت ها را به نام های عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر و محفوظ نکزات معرفی کرده. پیکرهای این 4 پیلوت روز جمعه به خاک سپرده شدند. علی پور دیروز افرادش را نیروهای مقاومت عنوان کرد و گفت که در برابر بی‌عدالتی مبارزه خواهد کرد. او در گفتگو با رادیو آزادی به نحو سقوط دادن هلیکوپتر را توجیه کرد.
یک وضعیت جنگی که پیش آمدن یا سیاره سقوط می‌کنند، یا نفر کشته می‌شند، یا تانک در می‌گیرند، یا خانه در می‌گیرند. یه خوش. جای ما یک چیز معمول است.
رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه گفت که قضیه سقوط هلیکوپتر در ولسوالی بهسود بی پاسخ نخواهد ماند. از سوی دیگر محمد یاسین ضیا لویدرستیز پیشین که دیروز به عنوان سرپرست وزارت دفاع گماشته شد میگوید که در برابر رویداد بهسود خاموش نخواهد ماند. شاه محمود میاخیل معین وزارت دفاع افغانستان دیروز در مراسم جنازه 4 پیلوت قربانی گفت اگر این حمله از سوی علی پور صورت گرفته یا افراد مسلح غیر مسئول و یا هم طالبان، با جنایتکاران به گفته میاخیل هیچ گونه معامله صورت نخواهد گرفت. وحیدالله اکبرزو یک عضو شورای ولایتی میدان وردک میگوید که رهبری جدید وزارت داخله باید در مورد قماندان علی پور اقدام کند.
تغییرات در رهبری وزارت‌های دفاع در داخل آمده، ما خوشبین هستیم که در این باره باید حساس باشه و کسانی که در بین مردم نفاق من می اندازه و نیروهای امنیتی ما را شهید می سازه، او باید از بین برده شوه و به ضدشان عملیات شوه.
نجیب آزاد رئیس جنبش باور تخمین می زند که در عقب عبدالغنی علی پور دست مقام‌های ارشد دولت قرار دارد.
اگر رهبری دولت در مورد یک قضیه جدی باشد، پس رهبری وزارت مکلفیت دارد تا قانون را نافذ، اوامر و هدایات را عملی کند. قضیه علی پور قضیه عادی و کوچک نیست که محدود به وزارت داخله و دفاع باشد، بلکه رئیس جمهور در طی این 3 سال از این قضیه خبر دارد و 3 سال قبل علی پور به ضمانت معاون رئیس جمهور رها شد.
عبدالغنی علی پور در ماه قوس سال 1397 بازداشت شد. سپس در حمایت سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از بند رها شد. این اقدام برخی اعتراض ها را به امراه داشت. رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر دفتر رسانه های آقای دانش را هم در گزارش داشته باشد، اما با وجود تماس های زیاد آنها دستیاب نشدند. عبدالغنی علی پور که خودش را فرمانده نیروهای مقاومت می داند، گاه و ناگاه با نیروهای امنیتی و گروه طالبان درگیر جنگ شده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
9:24 شماری از رهبران و مقام‌های چندین کشور دیروز جمعه در یک اقدام سمبولیک واکسین آسترازنیکا را بر خودشان تطبیق کردند. به این ترتیب در برخی کشورهای اروپایی که تزریق واکسین آسترازنیکا در برابر ویروس کرونا متوقف شده بود دوباره اثر گرفته شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رهبران شمار از کشورهای جهان با سرگیری تطبیق واکسین آسترازینکا خودشان این واکسین را روز جمعه دریافت کردند. ژان کاستکس صدراعظم فرانسه دیروز به یکی از شفاخانه‌های نظامی کشورش رفت و نخستین دوز واکسین آسترازینکا بر او تطبیق شد. در فرانسه از روز جمعه تزریق این واکسین برای کسانی که عمرشان بالاتر از 55 سال است از سر گرفته شد. در لندن بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا هم گفت که نخستین دوز واکسین آسترازینکا را روز جمعه دریافت میکند. جانسن تایید کرد که این واکسین هم مانند سایر واکسین ها در برابر ویروس کرونا مسئول است. همزمان با بوریس جانسن، سایمن استیفن رئیس خدمات ملی صحی بریتانیا روز جمعه نخستین دوز واکسین آسترازینکا را دریافت کرد. در سلووانیا و گرجستان هم رئیسان جمهور دو کشور عین واکسین را گرفتند و در پیام به مردمشان گفتند که نیاز برای هراس از آسترازینکا وجود ندارد. کشورهای اروپایی به دنبال نگرانی از لخته شدن خون پس از تزریق این واکسین به صورت موقت تطبیق آن را متوقف ساختند. اما روز جمعه تقریبا تمامی کشورهای اروپایی روند تطبیق واکسین آسترازینکا را از سر گرفتند. اداره خدمات صحی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که این واکسین مسئول است و هیچ شواهد وجود ندارد که لخته شدن خون در بدن با واکسین ارتباط داشته باشد. سازمان صحی جهان هم پیش از این از مسئولیت واکسین آسترازینکا اطمینان داده بود. دانا اسپینانت سخنگوی کمیسیون اروپا روز جمعه گفت با وجود آمار بلند مبتلایان، مدیریت درست معالجه بیماران آمار مرگ و میر در نتیجه همگیری ویروس کرونا را کاهش داده است.
موج سوم همگیری ویروس کرونا در برخی کشورها در حال ظاهر شدن است. برخی کشورها در موج سوم قرار دارند. خبر خوش همین است که آمار مرگ و میر بنابر دلایل مختلف کاهش یافته است.
بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به حدود 122 میلیون تن رسیده. از میان آنها نزدیک به 2 میلیون و 700 هزار تن جان باختند. تا روز جمعه نزدیک به 410 میلیون دوز واکسین در کشورهای مختلف تطبیق شده که چیز بیشتر از 5% تمام جمعیت جهان را در بر می گیرد. رادیو آزادی
بامیان در آستانه آمادگی های نوروز. مردم در ولایت بامیان همه ساله سال نو خورشیدی را با اشتیاق و شکو و رسم و رواج های محلی جشن می گیرند. در این گزارش به برخی از رسم و رواج های مردم بامیان در سال نو پرداخته شده.
نوای دنبوره به پیشواز نوروز در بامیان. نواختن دنبوره از رونق بخشترین بخشهای تجلیل از جشن باستانی نوروز در بامیان است. امسال هم هنرمندان محلی برای اجرای بهتر و برپای جشن باشکوه‌تر آمادگی می گیرند. احمد غلامی یکی از محلی خانان از تمرین پیش از نوروز سخن می گوید.
در امی شب روزا به خاطر امی جشنواره که برگزار میشه در بامیان آمادگی میگیرم و شعرهای و ترانه های نوروزی ترانه های عاشقانه بیشتر روی امجا کار مونم تا بتونیم هموطنان و خودمان شاد باشیم در نوروز.
دنبوره بیشتر در محافل عمومی برای سرور مردم در سال نو نواخته می شود. مردم بامیان رسم و رواج های دیگری هم دارند. عید مرده یکی دیگر از مهمترین عنعنات بامیانی ها در سال نو است. برخی از مردم یک روز قبل از نوروز برای یادبود از عزیزانی در گذشتهشان غذاهای سنتی چون شیر برنج، حلوای سرخ، دلده و نان سرخ یا نان روغنی میپزند و به ناداران میدهند. خداداد 75 ساله بیشتر میگوید:
برادرمون بیگوام مگی برادر این طرف نظر میکنه و خیرات و نان سرخ و پلچک و دیگه و ترا حلوای سرخ و یعنی میاد عید مرده شی بود. سبایش بود یک چیز دیگه موکشه و گاو موکشه یا مال مکشه با دیر مردم خیرات میکرد و نظر میکرد در مسجدهای خمو بردی میشه رو دیدی سالی نمو.
پختن سمنگ و حلوا از برنامه های ویژه نوروزی زنان در بامیان است. زنان به صورت دسته جمعی حلوای عید میپزند و برای سال نیکو دعا میکنند. رفتن به خانه های بزرگان قوم و زیارتگاه ها، جهنده بالا در زیارتگاه ها، بوسکشی، رسمانکشی، تخم جنگی، مسابقه پرتاب سنگ از رسم و رواج های دیگری مردم بامیان در نوروز است. امسال قرار است ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان جشن نوروز را با همه رسم و رواج های محلی اش با شکوه‌تر از سالهای قبل برگزار کند. احمد غلامی و همراهانش هم لحظه شماری می کنند تا با نواختن دنبوره و اجرای موسیقی محلی نوروزی مراسم آینده را رنگین تر کنند.
ساعت 9:30 صبح رسیدیم به نیمه دوم برنامه. این هم فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. وزارت خارجه پاکستان نشست مسکو را برای صلح افغانستان مهم عنوان کرد. زاهد حفیظ چودری، سخنگوی این وزارت، دیروز به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که پاکستان از روسیه به خاطر برگزاری و میزبانی این نشست قدردانی میکند. پلیس بلخ میگوید که برای برگزاری جشن نوروز برنامه امنیتی مشترک ترتیب شده است. عادل شاه، سخنگوی قماندانی امنیه بلخ، به رادیو آزادی گفت برای امنیت شهر مزار شریف تدابیر ویژه در نظر گرفته شده است. قرار است بازی 20 اوره کرکت امروز شنبه میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه برگزار شود. کرکت بازان افغان در بازی دیروز که در ابوظبی برگزار شد با تفاوت 45 رنز برنده شدند. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، به هدف تحکیم روابط با هند عصر جمعه وارد دیلی نو شد. نفوذ چین در منطقه، تحکیم روابط بیشتر میان هند و آمریکا و همکاری های نظامی در صدر آجنده گفتگوهای دو جانب قرار دارد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از سرکوب مدافعان حقوق بشر در بلاروس ابراز نگرانی کردند و سامیه حسن با عنوان نخستین رئیس جمهور زن در تانزانیا الف وفاداری یاد کرده است. میلیون ها تن از شهروندان پیروزی این لحظه تاریخی را از پرده تلویزیون هایشان مشاهده کردند. گزارش های خبری این برنامه تا اینجا بود. با سپاس که ما را تا این دم همراهی کردید. در ادامه دو برنامه هفتگی آشیانه و مربای مرج تقدیمتان می شود.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها. کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. خانواده در آمادگی نوروز چه نقش دارد؟ آیا آمادگی برای سال نو نشاط آفرین است؟ استقبال از سال نو و گشت و گذار در بهار چه فواید دارد؟ اینک که در آستانه سال نو قرار داریم، در این برنامه آشیانه به ارتباط آمادگی های سال نو حرف می زنیم که خانواده ها در سال نو چی آمادگی های دارند، کدام خوردنی ها را تهیه می کنند، به کجاها امید دارند بروند تا از فضای بهاری مستفید شوند. من مهریه انوری هستم و گزارش این برنامه را خدمتتان تقدیم می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، خانواده نخستین هسته اجتماعی است که در آمادگی های نوروز همه افراد جامعه را دور هم قرار می دهد. در نوروز همه مردم هر جا باشند به خانه و کاشانه خیش باز می گردند تا در سال نو و صبح نوروز در جمع خانواده و کنار سفره نوروزی باشند. خصوصا در برخی خانواده ها آماده کردن هفت میوه را یک امر حتمی می پندارند و به شکل خیلی اصولی آن را تهیه می کنند. در مورد هفت میوه با یکی از خانواده ها برخوردیم که در حال آماده ساختن مواد هفت میوه بودند. با این خانواده مصاحبه ای انجام دادیم که مشنوید.
میشه که اول خودت خودم معرفی کنی که در بین فامیل خودتان از دگرها بزرگتر دیدم اطمان مادر اولاد هستین.
بله، نام سناس از خیرخانه. میخواستم هفت میوه تیار کنم. این بادام و پسته و یایش آساد تر از پوست کردنش اولاد ها میگیرن. چارمغزش چون مشکل است به من میمانن، من چارمغزش پوست میکنم.
آمادگیش چی وقت گرفتین؟
یک روز پیش از سال نو پوست میکنیم. همه چیزش آماده میباشه، با شو سال نو و یایش هم اندازیم تر میکنیم و صبح اونا تیار
میشه. بگوین که مواد هفت میوه چی چیزا را در بر میگیره؟
پسته، بادام، چارمغز، غلنگ، اشتق، کشمش، سنجد، همین چیزا را ما مندازیم.
باز در بین همین میوه که شما مندازین، آیا شیرینی خود از همین میوه او هفت میوه را شیرین میسازه یا یک ذره بودام مندازین؟
نه، ما چون کشمش یک ذره زیادتر مندازیم، اما تو شیرینیش طبیعی باشه خوبتر است. اگر از بوره بندازیم باز شیرینیش یک ذره گلوسوز میشه و او خاطرم کشمش را زیادتر مندازیم او شیرین خوبش میشه.
مادر زیاد کبر دو روزم کنی
و میخواستیم یک چیز را بپرسم که خود نام خدا زیاد با سلیقه هستی و بازم میخواستم در دور اطفالی که هستن، نام خدا جوان هم هستن، نوجوان و طفلک های خوردم، آیا در قسمت حفظ الصحت چطور؟ مخصوصا حال که در این شب و روز که مریضی کرونا زیادتر مردم در واسواسش هستن، توجه به حفظ الصحیش هم کردین؟
آی خوی یک گپ طبیعی که پیش از آماده کردن از این همه گیما دوستای خود صابون میزنیم، پاک میشویم، بعد از او باز میشینیم، نمون سرخان عوار میکنیم، در روی سرخان در زر جدا جدا میواره میمانیم، بعد از او پوست میکنیم او را اف میواره. پیش از او دوستای ما را همه گیما صابون میزنیم، پاک صفا میشویم.
یعنی که اف میوی تانه تا گم تو خاطر جمع بخوریم؟
حتما بی خاطر تان جمع باشه از اف میوی ما.
از نگاه اقتصادی به نظر خودت میتونه خانواده ها اف میوه را در سال نو تیار کنن؟
چون اف میوه به نظر من هر وقت آدم تیار کنه خوب است، خواهد میشه می سال نو است، تا میتونن یک پاو یک خرد بگیرن، اف میوه را یک جای کنن، یک چیز بخ... یک اف میوه تیار کنن، هم سال نو تجلیل کنن، هم رزو هم مفید است، فایده داره برای همگی.
از خودت یک جهان تشکر، سال نو خوش بر شما میخواییم.
جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد، حالا نوروز آمد.
باید گفت یکی از مهمترین کارهایی که قبل از سال نو مردم انجام میدهند خانه تکانی است که مردم به اصطلاح خانه و کاشانه خود را از گرد و غبار زمستان پاک می سازند و چی بسا اگر بتوانیم کینه و کدورت را نیز از خود بزداییم و تشویش و استراب را دور کنیم. در این باب شاعر چی خوش گفته است: سالی بشد از دست در ایام جوانی، نوروز رسید و تو همینی که همانی، گیرم که بر رسم همگان خانه تکاندی، پس که دل افسرده خود را بتکانی. پروانه یکی از معلمین شهر کابل میگوید پاکی و صفایی نشاط می آفریند. من در سال نو پیش از شروع دروس برای شاگردانم درس مهر و وفاداری را می دهم.
ما خودم یک معلم هستم. مثلا آمادگی های سال نو که میگیرم، خانه را پاک میکنم، آمادگی میگیرم بر اولادایم. باز وقتی که مکتب میرم، اولین روز سال نو وقتی که مکتب میرم بر شاگردا امیرم میآموزم که کینه و کدورت از دلای خود پاک بسازن، مثل از اینکه خانه خود پاک میسازن، اونمطور امرای یک دیگه خود روابط نیک و خوب داشته باشن و ایره برشان میفهمانم که در زندگی غیر محبت و معرفت دیگه چیز به درد نمیخوره. باید درس خود بخونن، درس خدا بخونن تا کی بفهمن که محبت چی است، معرفت چی است، کینه و کدورت از دل خود دور کنن و آینده خوب روشن داشته باشن.
در پهلوی دیگر خوردنی های نوروز یکی هم پختن سبزی چلو میان مردم عمومیت دارد. خانم سیمین باشنده شهر کابل در مورد بعض خوردنی های سال نو توضیح می دهد.
چند دقیقه کلچه پخته میکنه، رود میکنم و دیگه آمادگی افسینه میگیرم. پیش از نوروز یکان در روز پیشتر میویش میخریم، سمنک مندازن، دیگه بسیار کلان چار سیره پنج سیره رو در روی اولی خود میارن، سمنک مندازن، دوستای خودم میخواید دایره میزنن، تا صبح میشینن، سمنک بر جوش میخوانن.
Bye-bye.
جمعی خانواده در نوروز و تمیز کردن و آماده ساختن خانه که همراه با آدابی که همه ملزم بر رعایت آن باشند خیلی نتیجه خوب می دهد. محمد رفیع قادری کارمند یکی از ادارات دولتی در مورد آمادگی که در سال نو میان خانواده ها معمول است می گوید مشارکت همه اعضای خانواده ضروری است. در غیر آن مشکلات همیشه دامنگیر ما می باشد.
سابق مردم آمادگی در نوروز می گرفت، لباس های نو می پوشید، غذای مزه‌دار آماده می کرد، باز می رفتن در میله ها، هر جایی که برشان خوشایند تمام می شد، همونجا قطع اولادای خود، قطع دوستای خود یک میله می گرفتن. اینال اینطور یک وقت آمده است که هر کس اگر در خانه خوشایند نباشه و اولادش جمع نباشه و اینا یکش یک جای و دیگه جای و اینی نوروز برشون خوش بر ما خوشایند نیست. اگه اتحاد اتفاق در خانه باشه، اولادا جمع باشه، منظم در مکتب باشه، در مدرسه باشه، دیگه اینی اتفاق اتحاد است که اعصاب ما هم آرام است، از اولادا هم آرام است، هم میلم خوشایند سر آدم تمام میشه. اگه که ما نارام باشیم، هم میلم خوشایند سر آدم نمیخوره.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با آمدن سال نو بازارها و مراکز خرید رنگ دیگری به خود می گیرند. هم همه در بازارها و خیابانها برپا می شود. هر کس بسته به وس و توان مالی خود سعی می کند لباس نو بخرد و بعضی حتی اشیای منزل را می خواهند نو کنند. بیایید از بهرام، یکی از دکانداران مرکز تجارتی پارک مال شهر نو بشنویم که درباره خرید و فروشش چی می گوید.
میگیره زیاد تا آمده به حساب مشتری، میگیره به حساب لباس زنانه، هم به روبرو دیگه شو بوتا است که دو میگیره زیادتر رو جان زیاد شده. بله زیادتر یاله خواه از خیاط کرده، زیادتر لباس های کدام که دختگی میاد زیادتر ترکیس کت ما زیادتر همون چیزها رو میگیره. یک حالات هم خراب است یا چیز است، با وجود زوم زیاد مشتری است که میاد میگیره خرید خود میکنه. فروشات زیاد است، این تو نیست که فروشات من میگم که امروز است امروز نیست، در این روزا دیگه هم زیاد شده میره. بعد از این باز خو رمضان شروع میشه، باز کسی اخه خرید نمیکنه، مگرم در سالنو که میباشه زیادتر مردم میگیره، زیاد است. بهار که میشه علاقه خاص پیدا میکنه، مردم به حساب بهاری چیزای بهاری میگیره.
قابل یادآوری است با آن که ناامنی و مشکل اقتصادی دامنگیر مردم شده است و بسیاری از خانواده ها توان خرید را ندارند، ولی سال نو را با بعض خوشی های کوچک مانند گشت و گذار در چمن ها و استفاده از سبزی های بهاری و مصرفیت های سالم را به برنامه سال نو جا دادند تا برای خود و اعضای فامیل مسرت را به بار بیاورند. ظاهره باشنده مکرارویان سوم در رابطه به فواید فال نیک گرفتن سال نو می گوید.
در نوروز مردم پیش از نوروز مردم پاکاری میکنن، آمادگی میگیره به سال نو تا که یک سال خوب و نیک آغاز کنه، خوب باشه. دختر جان روز اول و دوم سیوم سال نو مردم میرن چکر زدن و حتی نمک هم میگیرن، شفتل خوردن یا همه قسم سبزه رو میبینن، فال رو میبینن، گلای لاله میچینن. دخترها یک جا میشن و دمو پیش سبزه میشینن و سبزه رو میگیرن و فال میبینن که جفت میگه یا تاق میگه. اگر جفت باشه میگه خوب است، اگه تاق باشه میگه جدایی است. اما قسم و هر کس که سال نو پر از خوشی و صمیمیت در روز اولش آغاز کنه تمام سالش خوب میباشه. یعنی تنها من کل مردم همین قسم فکر میکنن که اگر روز اول خوب باشه یا خوش باشیم تمام سال ما خوب تیر میشه.
شنونده های گرامی، برنامه آشیانه را به امید آن که سال نو خوشی را در راه داشته باشیم به پایان میبریم. شادمانیتان آرزوی ماست.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، سال نوتان مبارک. امیدوار هستیم که افسین و افتمیم و افجیم و افدال و افزالتان خورده و مربای مرج ای افته را بشنوید. در برنامه ای افته سر به خانه مامور الف شا میزنیم و میشنویم که پیش از نوروز برای اولادایش که نام خدا یک درجن هستن افتمیوه خورانده بود یا نه. بشنوین.
پدر جان، این نوروز سال نوام نزدیک است.
چه کنیم بچه‌م که نزدیک است؟ ما شما چه قراره؟
پدر جان، از خاطر یاد کردم که اگان جرا یک کالای نو بر ما بخری.
بچه‌م ما شما عزیز و نوروز پریز هستیم، چرا که پدرت مامور است. مامور
خی کالای نو که بر ما نمیخری، یگان چیز خوردنی خو بیار، سال نو خو تجلیل کنیم پدر.
ای بچه‌م، چی کالا باشه چی خوردنی، از دردش ما شما پریز هستیم، چرا که زور ما نمیکشه که چیزا رو بخرم. کی خریدیم که حال بخرم.
چی گپ است؟
چی گپ باشه دیگه؟ حال گپ خودت که نچلید، اولادا رو علی ما تاریک میکنی و میخیزانی.
ما چی تاریک میکنم؟ خودشان دلشان شده که یک چیز نو برشان بخریبی؟
راست میگه پدر جان، اگه دیگه چیز نمیشه یک هفت میوه خوب بر ما بیار. دیروز بچه همسایی ما گفت که ما در نوروز هفت میوه تیار میکنیم.
سلکو بچه، پدر تیماش ماموریت خرچ خانه کنه، ایره هفت میوه بخره، ایره کالا بخره با شما، ایره کرای خانه بته، ایره چی کنه بچه؟ مرام یک ذره درک کنین بابا.
تو بگی یک چارکو، امی اولادا چشمشون مانده طرف هفت میوه مردم.
تو هم عجب گپایی میزنی اوزن، از کجا کنم؟ اولادام کاش که کم باشن، که کم اولاد داشته باشیم. نام خدا اشتراد اولاد میچلانیم ما شما. اوزن خیکور دیگه در خاطرم گشت که نه پیسی ما بوره و نه خرچ ما شود. چطو؟
وی چی کار؟
روز یک نفر اولادارم روی خود میبریم مندهی و برشان افت میوه میتیم، هم پیسی ما نمیره و هم اولادا افت میوه به دل خود میخورن. چطو؟
مقصد غم اولادا را بخوا که چشمشان مانده. ما و تر خیر است.
خوب، امروز نوبت کدامشان است که بریم بخیر؟
پدر جان، امروز نوبت ماست.
تو که امروان که رفتی مثل دیگه خوارکا و بیادرکایت، فقط از دوکانای میوه فروشی مندهی خورده برو چلش کنی. چرش و چلشی گپا رو خمی بامی، یک اکی خورده برو ترق هست تا ما گپ میزنیم، از کشمشش، از بادامش، از هر چیزش زده برو.
خوب بدر جان.
بیادر اینمی بادام کیلوی چند دستمی پیش شدید؟
بیادر جان برای خودت کیلوی سیست.
تو بگی بچیم بخو که چطور است، خوبش هست یا نه؟ یکی دیگه هم بگی.
پدر جان خوبش نیست، از این نخری تلخ هست.
او بیادر، او بیادر، امور خودت بخو.